کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست.
با این آغاز از اسماعیل کهرم، یکی از پیشکسوتان محیط زیست ایران، میرسیم به 27 خرداد ماه، روز جهانی بیابان زدایی. میگویند ایران تا 50 سال دیگر کویر خواهد شد. ایرانی که سال 1400 خورشیدی را با رسیدن به مرز تنش آبی سپری کرد، امسال به گفته احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی حدود 30% کمتر از میزانی که باید بارش به خود دیده است.
تا امروز بارش متوسط کشور که تقریبا نزدیک به 225 میلیمتر باید میشد، تا الان 160 میلیمتره. یعنی 65 میلیمتر از بارش متوسط کشور تا کنون دریافت نشده.
در سالهای گذشته آمارها از افزوده شدن 50 هزار هکتار به بیابانهای ایران حکایت میکرد و 7 میلیون هکتار زمینهای محصور در محدوده بیابانی بار آتش سرسختانه و نیمه قحطی را بردوش میکشیدند. اما آنچه ایران را به مرز بیابان شدن میبرد میزان بالای مصرف آب است، آن هم مصارف صنعتی و کشاورزی. در کشوری که با مصرف بی‌رویه آب‌های تجدیدپذیر، به ویژه در بخش کشاورزی، به گفته رئیس مرکز خشکسالی به سمت ناپایداری شدید پیش می‌رود. محمد درویش از کنشگران سرشناس محیط زیست نمونه‌هایی از سوء مدیریت در این زمینه را در برنامه پارک پردیسان کنار هم گذاشته است.
در همین حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، یکی از دلایل اصلی که بحران ایجاد شده و دولت مجبور شده بیش از 30 هزار میلیارد تومان در طول 8 سال اخیر برای احیایش هزینه بکنه، به خاطر این بود که بخش بزرگی از چغندرهایی که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه صادر میشد از حوزه خارج میشد، بخش بزرگی از سیب‌هایی که تولید میشه صادر میشه. همین بحران الان در حوزه آبخیز زاینده رود اتفاق افتاده. پهنه 750 کیلومتر مربعی گوافخونی رو ما از دست دادیم و اونجا چشمای تولید گرد خاک ایجاد کردیم. من خودم به چشم خودم دیدم که زراعت چوب در منطقه ورزنه همچنان ادامه داره که یکی از در واقع آب برترین در واقع روش های کشاورزیه. یا شما در خوزستان وقتی میرید میبینید که اونجا ما داریم کشت صنعت نیشکر میکنیم که به طور متوسط هر هکتارش بین 25 تا 35 هزار متر مکعب آب مصرف میکنه و اون کشت صنعت باعث نابودی طالاب شادگان شده.
در مسئله بیابانزایی مگر میشود چشم را بر پروژه های بزرگ آبی در این میان بست؟ پروژه هایی که در اختیار قرارگاه خاتم سپاه پاسداران یا مهاب قدس هستند و یا پروژه های سدسازی که در دولت های گوناگون به عنوان بیلان کاری افتتاح شدند، آن هم در سرزمینی که به استناد حرف های احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی پتانسیل تبخیر بالاتر از بارش است.
پتانسیل تبخیر در کشور ما بیش از 2500 میلیمتر در حالی که بارش متوسط کمتر از 250 میلیمتر.
این تنها یک نمونه از اتفاقی است که در شیوه مدیریت آب در ایران رخ می‌دهد. چند سال پیش هدایت فهمی معاون وقت آبفای ایران از واقعیت تلختری در این باره پرده برداشته بود.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
در کنار آن تاکید بر پروژه های خودکفایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آن بسیار صحبت میکند.
ما بایستی در مورد گندم، در مورد دام، خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن باید در زمینه همه اینها بایستی ما به خودکفایی برسیم.
پروژه هایی که حتی از سوی مصطفی فدایی فرد که از او به عنوان رئیس کمیته ارزیابی سیلاب ها نام برده شده مورد تردید است.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
اینها همه آن سیاست‌هایی است که با خود پدیده ریزگردها را برای ایران به ارمغان آوردند. ریزگردهایی که حالا کم کم و نامحسوس در شمال ایران هم دیده می شوند و برای خود ابر بحرانی شدند. مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران، از تشدید کنندگان بحران برایم می گوید.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم، میترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، گندم ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه اون دانه‌های روغنی فلان بهمان اینها رو تحریم بکنن، و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرح‌های خودکفایی که این طرح‌ها واقعا سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته، و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه، که الان می‌بینیم جمعی این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی باعث شدن که کشور به این بحرانی که الان می‌بینیم دچار بشه.
3 سال گذشته است از آن روزی که مؤسسه منابع جهان ایران را صدرنشین گروهی دانست که نام لبه روز آخر را به دنبال خود می کشید. یعنی روزی که دیگر شاید حتی یک قطره آب هم نباشد و ما بیابان شده باشیم.